دنیا دعوت میکردن به خوبی ها، دعوت میکردن به با اینها به جنگ آنها آمدن و اینها رو به شهادت رسوندن. چنین افرادی اعمالشون حبط میشه. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، کسایی که به آیات الهی کفر بورزند و پیامبران خدا رو به غیر حق بکشند و به شهادت برسونند، و یقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، و از میان مردم کسایی که امر به قسط و عدالت میکردند اینها رو به شهادت برسانند، فبشرهم بعذاب الیم، اینها رو بشارت بده به عذاب دردناک. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اینا کسایی هستن که اعمالشون که به ظاهر خوب بود در دنیا، این اعمال بی اثر باشه و بی خاصیت باشه. یکی از عوامل دیگری که موجب حبط اعمال انسان میشه اینه که انسان دنیا رو قبله خودش قرار بده و تمام کارهای خودش رو برای دنیا انجام بده، همه هم و غمش رسیدن به مقام و متاع دنیا باشه. اگر کسی چنین نیتی در زندگی دنیا داشته باشه و اینطور رفتار بکنه، اعمالی که انجام میده بی اثر و بی خاصیت میشه. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها، کسایی که اراده کردن زندگی دنیا و زینت دنیا رو، کارهایی که در این دنیا انجام میدن، به نحو کامل پاداششون رو در همین دنیا بهشون میدیم. و هم فیها لا یبخسون، اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، اما اینا در قیامت جز آتش ندارن. و حبط ما صنعوا فیها، و آنچه که انجام داده بودن حبط میشه و بی اثر میشه. در یک داستانی نقل کردند که در یک جلسه نبی مکرم اسلام فرمودند که در قیامت یک گروهی رو برای حساب میارن که اعمالشون، اعمال خوبشون مثل کوهاست، بسیار بسیار اعمال نیک روی هم انباشته کردن، اما فرمان میرسه که این افراد رو به جهنم ببرن. بعضی از اصحاب عرض کردن یا رسول الله، مگر اینها نماز نمیخوندن؟ پیامبر اکرم فرمود بله نماز میخوندن، روزه هم میگرفتن، بخشی از شب رو هم به عبادت به سر میکردن، اما اینها عاشق دنیا بودن، عاشق مال بودن، ذخایر دنیا رو بهشون عشق میورزیدن، به طوری که اگر چیزی از دنیا به اونها عرضه میشد پرش میکردن و جهش میکردن برای اینکه خودشون رو به این مال دنیا برسونن. همین دنیا پرستی و عشق سوزانشون به مال و ثروت دنیا اعمال خوبشون رو حبط کرد، بی اثر کرد، و اونها فردای قیامت به خاطر عشق دنیا روانه دوزخ میشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد،
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد،
لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم، رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد،
لحظه ها را غنیمت شماریم،
لحظه ها
عزیزان. به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز با معنای لغوی حبط و تکفیر و نیز کارهایی که به حبط اعمال نیک منجر میشن آشنا شدیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما، حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما، خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد سلام، بفرست مدام بر محمد سلام.
رادیو معارف. www.radiomaarif.ir.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهیها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت،
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامه ارزشمند سفارش های امیر مؤمنان علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلامه. بخش اول از سخنان آیت الله توری نجف آبادی رو در مورد سخنان حضرت درباره دوران ظهور و احوال امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه رو که وصیت نامه گرانسنگیه امیرالمومنین برای امام مجتبی به معنا مرقوم فرمودند بعد از جنگ صفین توضیح میدادیم و ترجمه میکردیم. در نهج البلاغه شریف راجع به کلمه حکمت و مطالبی از این دست کلمات بسیار گوهرباری به کار رفته. در سخنان دیگر امیرالمومنین که در قرآن رو دورد مرحوم آمودی نقل کرده، اونجا هم بیش از مثلا 50 کلمه از قول وجود مبارک امیرالمومنین راجع به حکمت نقل فرموده. در نهج البلاغه شریف من یکی دو مورد رو خدمتتون بخونم، ببینید چقدر زیبا این کلمات در چه جایگاه‌هایی مورد توجه قرار گرفته. از جمله در خطبه تقریبا 150 نهج البلاغه، اختلاف نسخ هست، گاهی ممکنه 152 باشه، حالا اول خطبه اینه: یومی فیها الملاهم. مرحوم سید رزین فرمود در این خطبه شریفه امیرالمومنین اشاره به ملاهم میکنه. ملاهم یعنی پیشگویی ها، مثلا فرض کن که شرایط قبل از قیام ساعت یا شرایط اصل ظهور مثلا. حالا منتها شرایط اصل ظهور بعضی شرایط ها علم قطعی نیست، ولی بعضی ها شده مسلماته. حالا ائمه هدا علیهم السلام اگه پیشگویی در این بحث میکردن، نوعا پیشگویی های مطابق با واقع، اگه درست باشد، اگه سندش به ائمه منتهی بشه که قطعا ائمه فرمودن، قابل اعتماد و قابل اتکاست. حالا در هر صورت امیرالمومنین راجع به امام زمان صلوات الله و سلام علیه نکات آموزنده رو در این خطبه بیان میکنه: هازا ابان و ورود کل موعود و دنوبن من طلعت مالا تعرفون. این آغاز ورود هر موعودیه. این چون قبلش کلمات قبلی رو گفته بود و اشاره و بشارت داده بود به وجود مبارک امام زمان و اینکه امام زمان میاد، حالا داره یه نه بشارتی میده که این آغاز در حقیقت ظهور ولی عصر و آغاز آماده شدن سریع و آمادگی سریع برای ظهور وجود مبرور سرور امام عصر ارواح نافداست. ما هم داریم آماده میشیم، منتها آمادگی های ما ممکن آمادگی 1000 ساله باشه، 10000 ساله باشه، ولی وقتی زمان ظهور میرسه مثل آمادگی مردم برای حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، او دیگه خداوند شرایطش فراهم میکنه. در یک چشم هم زدن زمینه ظهور مبرور سرور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هموار میشه. خب بعد حضرت میگه هازا ابان و ورود کل موعود. هر موعودی که خدا وعده داده، اون موعودی که خدا داده، اون گنج سعادتی که خدا وعده داده، و دنوبن من طلعت مالا تعرفون، طلوع اونی که نمیشناسی. تا وجود مبارک امام زمان نیاد ممکنه بشر ندونه. و حق آمد باطل رفت و باطل رفتنیست. حالا امیرالمومنین داره به این مسئله اشاره میکنه، خیلی با عظمت: هازا ابان و ورود کل موعود و دنوب من طلعت مالا تعرفون. اون
نزدیک شدن اون طلعت، اون خورشید جهان افروزی است که همه بشریت آرزوشو میکشه کاش روزی اون مظهر عدالت بیاد، عدل جهانی رو برقرار بکنه. بعد حضرت فرمود: الا با من ادرک ها مننا یسری فیا به سراج منی و یه فیا الا مالهی، از ما رفتاران ما، از دوستان ما، از احیط پیغمبر اون شرایط رو درک کنه و امام از ارواح نافدا رو درک کنه، یسری فیا به سراج منی، تو شبها هم با سراج با چراغ روشن حرکت میکنه. شاید اشاره به خود امام زمان باشه، شاید اشاره به یاران و اصحاب امام عصر ارواح و نافدا که اصحاب امام عصر هم در زمان غیبت کبرای ولی است، مثل انسانهایی میمونن که در تاریکی ها اما با چراغ روشن حرکت به سراج منیر و یحزوفی ها علا مثال صالحین، خود اینا عملشون مثل عمل انسانهای صالحه، صالحینن، گفتارشون، کردارشون، رفتارشون همش صلاحه. این یاران مالک اشترای زمانن، یاران ارباب هممن، یاران ارباب هنرن، اینا غیرت مردان عالمن. دنبال غیور علی الاطلاقی که مظهر غیرت حضرت حقه میگردن، اون مظهر غیرت الله و عرض کنم وجود نورانی که جانشین امیر المؤمنینه، جانشین امام عسکریه، وجود مبارک حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریفه. خب حالا حضرت اینا رو میگه چیکار بکنه؟ برنامه های این حضرت هم ذکر میکنه، شاید مجال نباشه من ذکر کنم برنامه رو، خیلی کلمات سنگین و پر عظمته.
جانم علی، جانم علی، ای جان جانانم، مهر تو ایمانم علی، ای جان جانانم علی،
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی،
جانم علی، جانم علی، جانم علی، جانم علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، انتشارات مسجد مقدس جمکران کتابی رو با عنوان علی و پایان تاریخ به تحقیق و نویسندگی حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمجید فلسفیان منتشر کرده که در اون به یه موضوع بسیار مهم و در این حال جالب و خوندنی پرداخته. در این اثر تمام سخنانی که امیر مومنان علی علیه السلام درباره دوران غیبت و ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودن یک جا گرد اومده و عمق دقت و حکمت کلام ایشون برای خواننده شرح و توضیح داده شده. در واقع در این کتاب چهره آخرین امام از دیدگاه اولین امام شناسونده شده و جریان واحد و هماهنگ تاریخی و محتوایی ولایت و امامت به نمایش در اومده. ضمن آرزوی توفیق در فهم و عمل به این حکمت‌های آسمانی برای همه مؤمنان، بخش بعدی از سخنان آیت الله توری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه با هم می‌شنویم.
بعد فرمود که لیهل فیها ربقا، تا گره‌های رو بگشاید. خیلی از گره‌ها رو امام عصر سلام الله خواهد گشود و البته و یعتق فی آرقا، خیلی از برده ها رو هم، برده های هوا، برده های هوس، برده های قدرت، برده های شیطنت، اینا رو آزاد میکنه، زنجیرهای اسارت رو از دست و پای انسان ها باز میکنه و یسدع شعبا و یشعب صدعا، اون جریان فاسد استکبار و صهیونیسم و جنایتکارای عالم رو متفرق میکنه، پراکنده میکنه و اون جریان مؤمن عالم رو با هم مجتمع میکنه. با وجود امام زمان همه مؤمنین با هم همدست میشن، همصدا میشن و با آمدن وجود نورانی ولی از ارواحان فتح همه فاسقین و منافقین و کافرین متفرق میشن. اونایی که ارباب دنیا بودن از دیگر تبری میجوین، اما اونایی که فرزندان آخرتن حالا همو پیدا میکنن. از شرق و غرب عالم همه به هم متصل میشن، مثل نهرهای روانی که یه رودخانه با عظمت رو تشکیل میدن، ورود بزرگ الهی رو، ورود از کنم ایمان و معرفت و عدالت رو به دست با کفایت امام زمان تشکیل میدیم. خیلی کلمات با عظمت. فی سترت ان الناس لا یبصر القائف و اثر. امام سلام الله علیه که حرکت میکنه و یاران امام در پوششی از مردم هستن، در استتاری از مردم هستن. ستره، ستر هم پرده و غیره، یعنی هیچ کسی اطلاعی نداره، خبری نداشتن اون وجود نورانی رو. و بعد میفرما لا یبصر القائف و اثره، قیافه شناسا هم اثرشون نمیدونه. چطور قیافه شناسا اومدن پیغمبر رو ببینن در غار ثور وقتی که پیغمبر از مکه حرکت کرد، هجرت فرمود به مدینه منوره، نتونستن تشخیص بدن؟ راجب امام زمان هم همینطوره. ولو تا به نظر هرچی هم مکرر اقدام بکنن به جایی نخواهند رسید. این گنج بزرگ الهیست که خدا حافظ اوست. این گنج الهیست که خداوند حافظ اوست تا هر وقت اراده خداوند تعلق گرفت. حالا ثم بعد تعبیر راجع به یاران امام زمانه، تا این کلمه و یقبقونه که اصل حکمته بعد از صبوح. این یاران امام است، ارواحنا فدا، چشمای بصیرت و گوشهای شنواشون باز میشه. بعد حضرت فرمود و یقبقونه که اصل حکمته بعد از صبوح. این یاران امام زمان، این تشنگان وادی معرفت، حالا بعد از اینکه اون همه سختی ها رو تحمل کردن تا از کنم اون شمع همیشگی عزت و شرف و کرامت و عدالت ظاهر بشه، اون یادگار فاطمه زهرا سلام الله علیها به درخشه، اون ستاره شب امید از کنم روشن بشه. خب ما یه همه خطبه شریفه 150 از این نهج البلاغه صبح صالح رو یا 152 از نهج البلاغه دیگران رو نقل کردیم، برای چی؟ برای این کلمه نورانی که حضرت فرمود و یقبقونه که اصل حکمته بعد از صبوح، یعنی یاران امام زمان، تشنگان وادی معرفت، بعد از این عرض کنم که مجاهدت در راه خدا، بعد از سختی ها، بعد از شب سیاه، پایان شب سیاه سپید است، پایان یک عمر مجاهدت و فداکاری، درخشیدن خورشید و امید به خورشید عزت و شرف، و امید اون روز که خورشید وجود نورانی امام زمان بدرخشه و همه جنها و دلها رو به نور ایمان و قرآن و ولایت نورانی کنه.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه شنیدید. در این لحظه به پایان برنامه امروز در محضر ولایت میرسیم. امیدواریم از این برنامه بهره مند شده باشید. شما رو تا فرصتی دیگه به خدای یکتا می‌سپاریم. خدایار و نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء.
محدثة شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمه وابيها ونعلها ودعلها وبنيها 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 بعدد ما احاط به
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی نژاد، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العرضین. در مجموعه برنامه‌هایی که در خدمت عزیزان هستیم با ذکر روایاتی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روایات رو خدمت عزیزان عرضه داشتیم و توضیحات کوتاهی در باره مفهوم اونها با عزیزان مطرح کردیم. روایتی که می‌خوایم یه مقداری بهش بپردازم روایتی است که بیش از اون که گفتار حضرت مد نظر باشه رفتار حضرت مورد توجه. می‌دانید که حدیث چیزی است که حکایت قول، فعل و تقریر معصومه، یعنی اگر رفتار معصومین علیهم السلام را هم اومدیم مطرح کردیم رفتار اونها هم حدیث تلقی میشه و شایسته پیروی هست. در کتاب دعایم الاسلام آمده است که کانت فاطمه علیه السلام لا تدع احدا من اهلها ینام تلک اللیله، در ارتباط با شب 23 ماه مبارک رمضان که مشهوره به این که شب قدر در این شب واقع شده، می نویسد که حضرت فاطمه سلام الله علیها نمی گذاشتند که کسی از خانوادش در اون شب بخوابد. لا تدعا احدا من اهلها ینام تلک اللیله. خب اهل حضرت امیرالمومنین علیه السلام بودن، خانواده حضرت که خب شأنشون عجله، کودکانی بودن مثل امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و جناب ام کلثوم که اینا خب کودک بودن و فزه همراه حضرت بودن، خانوادهشون خانواده کوچیکی بود. حضرت به گونه ای عمل میکردن که حتی این افراد هم خواب برشون مستولی نشود و تداویهم به قلت طعام و تتعهب لها من النهار. چیکار میکرد که اینا کم بخوابن؟ می فرماید که خواب اونها رو با کم خوراکی درمان می کرد، اونها رو آماده می ساخت، یعنی نمی داشت که سیر بشن و چون سیر شدن خودش انسان رو خواب‌آلود می کنه. و نکته دیگه و تتعهب لها من النهار، از روز اونها رو آماده می ساخت، مثلا روز اینها بخوابن که شب احساس نیاز به خواب نداشته باشن. و تقول محرومون من حرم خیرها، محروم کسی است که از خیر این شب بی بهره باشد. خب الان موقعیت اون نیست در ارتباط با شب قدر و تقدیر افراد صحبت بکنیم، این در زمان خودش راجع به اون صحبت میشه. این که خدای تبارک و تعالی لیلة القدر رو خیر من الف شهر میداند، میگه از هزار ماه برتر و بالاتر از شب عبادت از شب جاودانگی. خدای تبارک و تعالی وقتی میخواد ماه رمضان با اون اهمیت رو توصیف کند، یکی از ویژگی‌های ماه رمضان میفرماید که فیه لیلة القدر، یعنی لیلة القدر هم در ماه رمضان هست. در ارتباط با عبادات شب قدر هم نمیخوایم صحبت بکنیم. اینجا یه نکته دیگه ای مد نظرمون هست، میخوایم به اون بپردازیم که با روزگار ما هم مناسبت داشته باشه. این نقش تربیتی مادر در نهادینه کردن رفتار در میان افراد خانواده است. یعنی مادر می تواند زمینه های لازم برای تربیت فرزندان و اعضای خانوادش رو فراهم بکنه. حالا خانواده حضرت امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام بودن، ما در خانواده خودمون چگونه می توانیم زمینه بهتر شدن فرزندانمون یا همسرمون رو فراهم بکنیم؟ این همون نکته ایست که اینجا مورد توجهه. یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که کودکانش امام حسن و امام حسین علیهم السلام بودند، روز اینها رو میخوابوند که شب احساس خواب آلودگی نکنند. به اونها کم غذا میداد که شکمشون سیر نشه و این خود سیری خواب آور باشد. میبینید نقش تربیتی رو؟ حالا من و شما اینجا وظیفمون چیه؟ من و شما وظیفمون اینه که این کار رو با دقت بیشتری انجام بدیم. در واقع پدر و مادر نسبت به افراد خانواده خودشون باید احساس مسئولیت کنن. حالا این یه نکته است، مثلا شب قدر رو ثوابش رو از دست ندن. نه، پدر و مادر وظیفه بسیار بزرگتری دارن. تربیت خانواده و همسر اگه وظیفه اونها هست، باید همه پیش زمینه ها رو هم آماده کنند که این فرصت از دست نرود. حالا اینجا فقط شب قدره و ما روزگار هم روزگار خیلی طولانی نیست. فرزندان ما به سرعت بزرگ میشن و از تحت اختیار ما و نقش تربیتی ما خارج میشن. تمرین دادن کودک و همراهی با اون برای اینکه عظمت لیلة القدر رو درک کنه، عظمت نماز جماعت و اعمال عبادی رو درک کنه، عظمت احسان کردن به دیگران، به نیازمندان رو درک بکنه، ایثارگر باشه، اینا نیازمند آماده کردن مقدماتی است. وظیفه افراد خانواده نسبت به افراد دیگر خانواده رو باید از این روایت در بیاریم که حضرت فاطمه سلام الله علیها تلاششون این بوده که حتی این فرزندان به بهترین وجه از این ویژگی استفاده کنن. حالا وظیفه والدین نسبت به فرزندان، وظیفه شوهر نسبت به زن، وظیفه زن نسبت به شوهر، همه اینها توی اینجا باید مورد توجه باشه. این که رفتار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به عنوان الگو برای خودمون در نظر میگیریم، این مختص شب قدر نیست، این فراتر از شب قدره. شما باید هر روز رو و هر شب رو به گونه‌ای برنامه ریزی کنید که یک صفت و خلق نیکو در وجود فرزندتون نهادینه شود. چگونه میتونیم نهادینه شدگی رو در وجود فرزندانمون تثبیت بکنیم؟ با فراهم ساختن این زمینه ها. حالا این نکته رو هم دقت کنید، حضرت در توصیف شب قدر میفرمایند که محرومون من حرم خیرها، کسی که از خیر این شب محروم شود محروم واقعی است. حالا که نباید این کار رو بکنیم، حضرت روز فرزندانشون رو میخوابانند که شب اینها بیدار بمانند. یعنی نیازمند این است که از این فرصت بهترین استفاده رو ببرن. فرصت شب قدر توی سال یه شب، دو شب، سه شب بیشتر نیست. این فرصت رو چگونه باید پاس بداریم؟ این کاریست که وظیفه پدر و مادر است. انشاءالله خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که هم از فرصت شب قدر و هم از فرصت‌های دیگری که در اختیار ما قرار می‌گیره بهترین استفاده رو ببریم.
السلام علیکی